بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در بررسی سندی حدیث علی الید ما اخذت حتی تؤدی، عرض شد که سند ساقط عن الاعتبار است، اما جمعی از فقها از جمله مرحوم نراقی در عوائد و مرحوم مراغی در عوانین عناوین فرمودند این حدیث شهرت روائیه و عملیه دارد، لذا وثوق به صدور داری، بلکه قطعی الصدور است. در مقابل عرض کردیم دو گرایش دیگر در بین فقها قائلند به عدم اعتبار این حدیث. گرایش اول مدرسه نجف مرحوم آی خویی و برخی از تلامذه ایشان. مدرسه نجف خلاصه بیانشون این است که می فرماین ما شهرت عملی و فتوایی رو جابر ضعف سند نمی دانیم. افرز مشهور به حدیث علالید عمل کرده باشن، برای ما فایده نداره، عمل مشهور جابر ضعف سند نیست. بعد هم اضافه می کنن اعتماد مشهور هم به این حدیث در بحث زمان قابل اثبات نیست. ممکن است به ادله دیگر مشهور اعتماد کرده باشند، از جمله به سیره عقلا، و این حدیث رو اگر ذکر می کنند به عنوان مؤید است و نه دلیل. پس حدیث علی الید ما اخذت حتی تؤدی اعتبار نداره. اطلاق لفظی و تمسک به اطلاق و عمومش بکنیم در موارد شک و اینا نخیر. این خلاصه کلام مدرسه نجف است. این یک گرایش. گرایش دوم، حضرت امام قدس الله روحه الزکیه و به تبع ایشون بعضی از تلامذه شد، حضرت امام در مبنا شهرت رو جابر ضعف سند می دانن، برخلاف آقای خویی، لذا می بینی در مواردی در فقه حضرت امام به روایت غیر معتبر تمسک می کنن، فتوا می دن طبق این روایت و بعد می فرماین که ضعف سندیش رو فتوای مشهور جابر است. مثلا در کتاب الطهاره شون مراجعه کنید، آیا بحثی از آب باران به مجرد اصاب به نجس متحر است بدون عصر یا نه متحر نیست؟ حضرت امام فتوا میدن اصابه آب باران به نجس متحر است، نیاز به عصر هم نداره فشردن. حالا دیگه ببینید اونجا فل جمله امام قائلن، بعضی خصوصیات رو هم رفت و برگشت میگن، حالا اونجا دیگه مراجعه بکنید. حضرت امام تمسک میکنند برای اصل این حکم به مرسله عبدالله ابن یحیی الکاهلی. و بعد می فرماین که این که مرسله است، که چطور شما به یک مرسله اعتماد می کنید فتوا می دید؟ مرسله که حجت نیست. می فرماین این حکم خلاف قواعده، هیچ دلیلی جز مرسله عبدالله ابن یحیی الکاهلی نداریم و مطمئنیم اتکالهم کان علیها و هذا یکفی فی الجبر. ما مطمئنیم اتکال علما، اعتماد علما به همین روایت بوده و هازا یکفی فی الجبر. این که اتکال علما، عمل علما به یک روایت مرسل باشه، این جابر ضعف سند خواهد بود. این مبنای حضرت امام است. حالا دقت کنید در این مبنا هم، این نکته هم توجه کنید، در محل بحث لازمه بهش توجه بشه. حضرت امام اشتهار بین القدما رو جابر ضعف سند می دانند، کما هو الحق، که ما هم قبول داریم، نه اشتهار بین المتأخرین. لذا در مواردی امام تصریح می کنن و اشتهار الحکم بین المتأخرین لا یوجب الجبر. خب پس حضرت امام شهرت قدمائیه رو جابر ضعف سند میدانند. نسبت به حدیث علی الید ما اخذت حتی تؤدی، امام یه تحقیق جامعی رو مطرح میکنن، نتیجه میگیرند شهرت عملی بین متقدمین بر فتوای بین حدیث ثابت نیست، لذا حدیث علی الید ما اخذت حتی تؤدی برای امام میشه مشکوک الحجیه، لذا تمسک نمی کنن به این حدیث به عنوان یک دلیل لفظی. حالا دقت کنید مطالب امام در اینجا حاوی 5-6 نکته است. اولا نگاه کنید، من ندیدم جاهای دیگه این گونه تتبع و تحقیق رو امام به کار ببرن. اینجا خیلی وارد میشن، صدر تا ذیل مطلب رو بررسی میکنن که اشاره میکنن. همچنین توجه کنید ببینید زمانی که جعبه جادویی نبوده، این اسباب و ابزار نبوده، امام چقدر تتبع کرده. دیگاهی عرض میکنم در فقه هم تحقیق مهم هم تتبع، هر دو کنار هم باید باشه. تتبع بدون تحقیق لا یجدی، ثمره نداره. تحقیق بدون تتبع هم بازگاهی به ناکجا آباد انسان رو میبره. هر دو توجه بهش لازمه. حالا ببینید او زمانی که این وسائل نبوده و یک کلمه رو بزنید و پیدا کنید و چندین کتاب مختلف، البته آسیبش هم همین الان جلسه قبل بود، آیه صالحی آمد نسبت به این حدیث گفت صاحب جواهر اینجور میگد و چنین، و حالا امروز آمده میگه یکی از محققین نوشته ای داره، نمیدونم اسمم نبود، کیه نوشتهشم نمیدونم، و ایشون یک بحث مفصلی نسبت به حدیث علالیت مطرح میکنه. سندن میگه ببینید صاحب جواهر ابتدا براش روشن نبود این سند اینجوری گفت، بعد در 50 صفحه بعد براش روشن شد اینجوری گفت. حالا آقای صالحی میگفت من که تحقیق کردم، حالا نگاه کردم دیدم این مطلبی که مستند این تحلیل این احد اعلام شده اون حاشیه ای بوده که یکی بر جواهر یه چیزی نوشته اونجا، حالا این توی جعبه های جادویی فکر کرده آقا اینام جز جواهره و این تحقیق رو، چون نکته ایشون گفت برای من عجیب بود ندیده بودم، گفتم حالا تحقیق کن بیشتر بیاد، حالا گفت که اینجوریه خلاصه اونا مال صاحب جواهر نبوده ولی این آقا فکر کرده مال صاحب جواهره. بالاخره هم توجه کنید که این خلطا پیش نیاد براتون، هم ببینید اون زمانی که اینجور چیزا نبوده امام چجور تتبع میکنن، اینا رو کنار هم میچینن و میخوان نتیجه بگیرن. حرفای امام رو اشاره کنیم، تو بحث اجاره ما سالهای دور اشاره کرده ایم و بعد یه نقدی هم نقدهای هم داریم وارد میکنیم. نکته اول، حضرت امام میفرمایند حدیث علی الید ما اخذت حتی تؤدی در کلمات سید مرتضی شیخ طوسی و ابن زهر مطرح شده است، لکن نمیتونیم احراز کنیم که اینا فتوا دادن طبق این حدیث. لعل یک دلیل اسکاتی بوده است برای این که طرف مقابل و اهل سنت که این روایت رو قبول دارن بر علیه اونا استفاده کنن. لذا شاهدش هم این است که در عبارتهای ابن زهره آمده است و یحتج علی المخالف به قوله علیه السلام علی الید ما اخذت، بر علیه مخالفمون اهل سنت به روایت استدلال میکنیم. معلوم نیست دلیل اقناعی باشه خودشون قبول داشته باشن، میخوان طرف مقابل رو ساکت کنن، میگن این دلیل رو که شما سند چه قبول دارید ما بر علیه شما به دلیل علالیت تمسک میکنیم، به روایت علالیت. بعد میفرماین که این قلت که لعل این روایت مجمع بین الفریقین است، هم خودشون قبول دارن هم مخالفشون، لذا میگن یحتج علی المخالف به قوله علیه السلام. خودشون هم قبول دارن، اهل سنت هم که قبول دارن، بر علیه اهل سنت میگن اینه که قبول دارید شما که ما هم قبول داریم. مثلا این قول که اینجوری باشه، امام جواب میدن میفرماین که چنین نیست، مسئله ثابت نیست، به خاطر این که میبینیم این روایت رو اگر در عداد ادلشون فقهای ما مطرح میکنن بعد از سایر ادله است، معلوم میشه از آخر به عنوان یک مؤید دارن اشاره میکنن، دلیل حساب نمیتونیم حساب کنیم. این یک نکته. نکته دوم میفرماین در بعضی از کتب قدما هم مثل مقنعه، مثل هدایه بالخیر، مثل مراسم، مثل جواهر الفقه، مثل نکت النهایه، من استناد به این حدیث رو نیافتم. چند تا کتاب رو ردیف میکنن، همه اینا رو گشته، امام میگه من گشتم استناد به حدیث علالیت تو این کتاب قدما من پیدا نکردم. این نکته دوم بحثشون. نکته سوم میفرماین یه مشکلی هست و اون مشکلی این است که جناب ابن ادریس جزمن به این حدیث استناد کرده است. ابن ادریسی که خبر واحد رو حجت نمی دانه و به تعبیر بندگای ابن ادریس میگه هل هدم الاسلام الا هو، آیا چیزی موجب هدم اسلام شده مگر حجیت خبر واحد، مگر اعتماد به خبر واحد؟ که قبول نداره اعتماد به خبر واحد رو. امام میفرمانی مشکل برای ما است. ابن ادریس جزمن به این حدیث عمل کرده است. بعد میفرماین ممکنه بگیم فتوای ابن ادریسم بر طبق این حدیث ثابت نیست، بلکه باز یه دلیل اسکاتی باشه. چرا؟ چون در کتاب الغصب ابن ادریس عبارتشون این است و یحتج علی المخالف بقوله علی الید ما اخذت حتی تؤدی، استدلال بر علیه مخالف، یعنی باز ممکنه دلیل اسکاتی باشه. این حرفشون در کتاب الغصب قرینه بشه که در جای دیگه هم استدلالشون اسکاتیه، دلیل اقناعی نیست، خودشون قبول ندارن. لذا عمل ابن ادریس هم بر طبق این روایت دچار تزلزل شد. اینم نکته سومشون. نکته چهارم میفرماین من جانب آخر، من در کتب مرحوم علامه حلی، تا جایی که این کتب در دست من است استدلال به حدیث علالید رو پیدا نکردم. پس علامه هم استدلال نکرده به این حدیث. اینم نکته چهارمشون. نکته پنجم و ششم میخوان دیگه نتیجه گیری کنن. میفرماین از طرفی ما میبینیم قبل از زمان شیخ طوسی از بین قدما، که به تعبیر بنده گاهی هم در اصول تعبیر کردیم هم در فقه، قریب به عصر نسن، قرائن مختلف عندهم بوده است. ایشون میفرمایند قبل از شیخ طوسی استناد به این حدیث ثابت نیست. از طرف دیگر مرحوم علامه هم به این حدیث استناد نکرده. بعد از زمان علامه کم کم فقها به این حدیث عمل کردن و بعد کم کم در زمان متأخرین شده جزء مشهورات، که متأخرین دیگه بهش زیاد استناد میکنه. پس بنابراین حالا میخوان دیگه آخرین نتیجه گیریشون رو داشته باشن به عنوان نکته ششم دیگه. میفرماین ما در مقابل دو مطلب قرار داریم که نمیتونیم به ضرس قاطع نتیجه گیری کنیم. یک، قبل از زمان علامه شهرت قدمائیه در اعتماد به روایت ثابت نیست. من جانب آخر بعضی از فقها ها، حالا مثل ابن ادریس مثلا، به این حدیث عمل کردن. خب حدیثی که از نظر سند ساقط است، راویش ثمرت ابن جندب است، سند رو که نمیشه درست کرد که به هیچ جوری، پس احتمال قوی میدیم یک قرائنی داشتن بر صدور این روایت. و یعید که این متن هم متن قویست، متن موزونیست، علالید ما اخذت حتی تعدی، این متن ممکنه برای آدم وثوق به صدور بیاره. پس از طرفی مشهور عمل نکردن، از طرفی بعضی عمل کردن، امام متزلزل میشه. چی بگیم بالاخره؟ بگیم شهرت عملیه ثابته؟ بگیم ثابت نیست؟ امام تشکیک میکنن. بعدم در پایان میفرماین تدبر لعل الله یحدث بعد ذلك شیئا. خب مشکوک الحجیه شد برای امام، مشکوک الحجیه لیسه به حجت، پس نتیجه این تحقیق حضرت امام و سیری رو که مطرح کردم این شد که شهرت ثابت نیست. بله از طرفی هم متن قویست، مثل ابن ادریس عمل کرده، روایت اینجور ساقطی رو سندن ابن ادریس عمل کرده یه قرائنی داشته، چه کار کنیم نمیدونیم. لعل الله یحدث و بعد ذلک شیئا، شاید خدا بعد از این یه راهی برای ما باز کنه. حالا باز شما با این جعبه های جادویی ببینید بعد از این مطلبی که امام دارن آیا باز یه جایی تمسک به اطلاق یا عموم حدیث علالیت رو میبینید که برای امام یه جوری یک نکته جدیدی حادث شده باشه، یک برداشت جدیدی داشته باشن یا نه. اینم خلاصه کلام حضرت امام. حالا دقت کنید، عرض ما این است که ما با کمک قرائنی اعتماد مشهور رو به حدیث علی الید ما اخذت حتی تؤدی اثبات میکنه، نتیجه میگیریم به خاطر اعتماد مشهور به این حدیث ما وثوق به صدور پیدا میکنیم و حدیث به عنوان یک دلیل لفظی قابل اعتماد است و میشه به اطلاقش تمسک کرد، میشه به عمومش تمسک کرد. نکته اول، این نکات باید جمع بشه در کنار هم بعد نتیجه بگیریم. نکته اول، در عصر قریب به عصر ناس و متصل به غیبت صغرا قبل از شیخ مفید، احد القدیمین ابن جنید صریحاً به این حدیث استدلال کرده است. یک نکته، کتاب مختلف و شیعه مرحوم علامه رو در مبحث عاریه مراجعه کنی. حالا اینجا نسبت به قدیمین ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل مطالبی باید در جای خودش مطرح بشود. سرسلسله برهه از زمن در اجتهاد شیعی این دو نفرند. آیا اتهام عمل به قیاس از سوی ابن جنید اسکافی یعنی چه؟ با آیا همین قیاس مصطلح است یا این قیاس مصطلح نیست؟ وضعیت چجوریست؟ برداشت هایی که علمای بعدی از ابن جنید داشتن، ابن جنید ادامه مکتب تعقلگرای مثل فضل ابن شازان و امثال اینا هست. لذا گزارشگری هایی داریم، شیخ مفید در رساله المسائل و ساغانیش اشاره میکنه به رفتن ابن جنید به نیشابور که یکی از علمای سلفی در اون زمان تقبیح میکنه این رفتن رو به استقبال مردم رو از ابن جنید. شیخ مفید اینجا دفاع میکنه، میگه چرا ناراحتی؟ بالاخره عالمی از علمای شیعه است، مردم دعوتش کردن، رفتن، استقبال کردن، ازش پول بهش میدن، شما ناراحتی، شما اظهار نگرانی میکنی. بالاخره ابن جنید جایگاهش در فقه چه جایگاهیست و مع الاسف شدید کتبش از دست رفته تا زمان علامه بوده، رضا مرحوم علامه از کتاباش گزارشگری میکنه، یک گزارش رو همینجا اشاره میکنیم، ولی دیگه بعد در دسترس نیست. مختلف کتابای ایشون 40-50 کتاب برش گزارشگری میشه. یه بحث لطیفیست، یه وقتی باید آدم متعرض بشه نکاتیم در اطرافش بگوید. این نکته که نسبت به این دو نسبت به قدیمه یک نگاه جدید و یک نکات جدیدی لازم است گفته بشه، در سالهای دور شاید افتیجه سال قبل در کتاب الاجاره ما اشاره کردیم. بعدن برخی از مطالب رو از بعضی از اعلام نجف حفظه الله دیدم که ایشون هم یک نگاه تازهی به ابن جنید دارن و این عمل به قیاس رو از سوی ابن جنید ایشون هم یه تحلیلی کردن که اون تحلیل هم جای خودش قابل توجه هست. این حالا جای خودش دیگه، اگر کسی خواست مطالعه بکنه بررسی بکنه جای خودش. فعلا نکته اول این است که مرحوم علامه در مختلف در مبحث آریه یه بحثی است که زمان جنس معار در صورت تلف چگونه است. اگه کسی جنس آریه‌ای رو گرفت، این جنس آریه‌ای تلف شد، زمانش چگونه است؟ مرحوم علامه بحثی رو مطرح میکنن، بحث مفصلی، مشهور علمای شیعه هم تفصیل میدن. اگر آریه ذهب و فضه باشه زمان داره، غیر ذهب و فضه اگر عرض کنم که تفرید نکرده باشه زمان نداره. ابن جنید اسکافی طبق گزارش علامه هلی نظرش این است اگر جنس معار ذهب و فضه یا حیوان باشه زمان داره. مرحوم علامه برای عدم زمان الا در ذهب و فضه به اصل تمسک میکنه و دو روایت از امام صادق علیه السلام لیس علی مستعیر عاریت زمان صاحب العاریت والودیعه مؤتمن. و یه روایت دیگه میشون مطرح میکنه میگه در غیر ذهب و فضه امین است، زمان نداره اگه مال معار از بین رفت. بعد ایشون اینجوری میفرماید احتج ابن جنید برای زمان به قوله علیه السلام علی الید ما اخذت حتی تؤدی و بما رواه وهب عن جعفر عن ابیه علیهما السلام ان علیا علیه السلام قال من استعار عبدا مملوکا لقوم فعیبا فهو ضامن. ابن جنید میگه زمان هست اگه عین باشه، اگه حیوان باشه، اگه ذهب و فضه باشه زمان هست. به چی تمسک میکنه؟ به دو تا روایت. روایت اول علی الید ما اخذت حتی تؤدی، روایت دوم روایت وهب از امام باقر، از امام صادق، از امام باقر علیه السلام، از حضرت امیر که حضرت فرمودن من استعار عبدا مملوکا لقوم فعیبه فهو ضامن. حالا اینم دقت کنید، بعد مرحوم علامه میخوان جواب بدن از کلام ابن جنید چون زمان را قبول ندارن. میفرماین والجواب عن الاول ان احادیثنا اخص فتقدم. جواب از حدیث علی الید ما اخذ دینه که دوتا روایت ما آوردیم اونا اخص است، علی الید عام است. میگه یدی که بر شیعی سلطه پیدا کرد ضامن است مطلقا، چه آریه ای چه غیر آریه، هرچی. مرحوم علامه میگن اون روایاتی که ما آوردیم دو تا سه تا روایت اونا اخص مطلقاً در مقابل حدیث علالیه، لذا خاص بر آن مقدم است. به این جهت ما به حدیث علالیت عمل نمی کنیم. بعد می فرماین اما حدیث وهب ضعیفت السند است. لذا ببینید علامه هم نمیگه حدیث علالیت ضعیف السندن، میگه حدیث علالیت عام است، روایاتی که ما آوردیم خاص است. خاص عام رو تقیید میزنه، خاص عرض کنم مقید مطلق رو تقیید میزنه، خاص عام رو تخصیص میزنه. علالیت ما اخذت حتی تؤدی الا فی باب العاریه مثلا فلیس زمان. پس بنابراین نکته اول این است که قبل از شیخ مفید علمای متصل به عصر غیبت صغرا استدلال به حدیث علالیت از سوی بعضیشون ثابته، طبق گزارشگری علامه مرحوم ابن جنید احتج به حدیث علالیت ما اخذت حتی تؤدی. این نکته اول. بله اصلا فرض کنید اول عامی بوده که نه همچی چیزی نیست. ابن قفی رازی چرا؟ ولی نسبت به ابن جنید اینجوری نیست. ابن جنید اسکافی از مرکزی در نزدیک بغداد است که یکی از مراکز بزرگ تشیع بوده است. ابن جنیدم اگر کسی گفته باشه حتما برای تحلیله که آقا چون گفته شده عمل به قیاس میکرده ایشون، لذا اول سنی بوده، همه رسوبات تو ذهنش مونده. این باید بررسی کردید این قیاس چیه، کدوم قیاسه، چند نوع قیاس داریم، چجوره. حالا این فعلا یه نکته است، حالا تا همه بحث رو پیگیری کنیم به نتیجه برسیم. نه، ابن قبی رازی چرا؟ از علمای بسیار بزرگ شیعه است، قبلا سنی بوده، ثم تشیع، حق بزرگی هم. متاسفم یک کسی یه وقتی من توضیحاتی دادم نسبت به ابن قبی و تأثیر ابن قبی در اون زمانی که واقعا زمان فتنه برای شیعه بود، یعنی فقدان رهبری، غیبت حضرت حجت و زمانی که الفتنه التي به تعبیر ابو غالب زراری الفتنه التي امتحنت الشیعه بها، یه وضعی بود که اون وضعیت اگر مثل ابن قبی رازی نمی بود و بنیانهای استدلالی او، شاید از تشیع چیزی باقی نمی موند. ابن قبی رازی عالم سنی بود، شیعه شد، ولی اینقدر دقیق، اینقدر در افکار مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و دیگران ابن قبی تأثیر داره که خدا میدونه. بله ما حالا یه بحثش تعبد به زن مونده برامون تو اصول و همونو فقط گرفتیم از ابن قبی. یه وقت توضیحاتی دادم، یکی از آقایون گفت من دو سه دور رسائل گفتم ولی تا حالا خبر نداشتم ابن قبی هم چه آدمی بوده و اینقدر تأثیر در مکتب کلامی شیعه داشته. ابن قبی کان سنی هم ثم تشیع، ولی ابن جنید نه. خیلی خوب، این نکته اول. اجازه بدید سایر نکات رو پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام علیکم. من نمیتونم بنشینم شما کورم در تو دیگری.
بله
خاصی مقدمه بر عموم، چون یه عمومیتی هم مشروعیت داره بعضی
عمومیت. نه خاص اگر رابطه با عام داشته باشه بله دیگه. بله. اگر رابطه
مقدم نیست،
مقدم خاص. بله. مقدمه در اون یعنی محدود میکنه در بله محدود میکنه در خواهش میکنم سید یاد اشکال نکن. نگاه کنید این که آقا این عموم و خصوص هست نیست، چه جوره، اصلا ممکنه تخصصا خارج باشه، اینا بحثای دیگره. ما فقط میخوایم بگیم ما ابن جنید یه حدیث استدلال کرده، علامه هم در مقابل استدلال ابن جنید نمیگه یه حدیث ضعیفه، یه حدیث معتبر نیست. علامه بله، علامه میگه آقا ما دلیل خاص داریم، شما میگه علالیده ما اخذت حتی تعدی، این اطلاق داره، شامل عاریه میشه، دلیل خاص میگه الا در عاریه، عاریه زمان نداره. ببینید کتاب، یک کتاب بسیار قوی اجتهادی داشته، چندین جلد بوده این کتاب. این کتاب در دست ما نیست، در دست علامه بوده، علامه گزارشگری ها میکنه. لذا مرحوم آقای بروجردی هم مقید بودن به بعضی از تلامذه‌شون. محمد علی بروجردی گفتن فتاوای ابن جنید را از کتب علامه جمع کنید، این بسیار مهمه. حالا بعضی میگن در اجماع نمیدونم به ابن جنید و قدیمه اعتداد به مخالفته، ممکنه کسی برعکس بگه، اصلا اعتداد کامله. لذا مثل مرحوم آقای بروجردی توجه داشتن، بعدن محمد علی بروجردی و بعد مرحوم آقای عاشق علی پناه، ایشون جمع کرد فتاوای ابن جنید رو از کتب که توجه بشود به فتاوای ابن جنید در جای خودش. علامه گزارشگری میکنه مختلف به کتاب آریه رو ببینید، از کتاب ایشون نقل میکنه مطلب مفصلی رو، بعد میگه احتج ابن جنید دلیلش اینه، مدعاش آن است، دلیلش احتج به قوله علی الید ما اخذت حتی تؤدی و به روایت وهب عن جعفر عن ابیه ان علی ابن ابی طالب کذا.
موافق عدده دیگه به حکم هر نه، یه سری از روایات مثل مثلا همین علالیت میشه موجب تسهیل علما در مواجهه،
موجب تسهیل میشود، اما وثوق به صدور و اعتماد اینو توجه دارن آقایون. نگاه کنید الان فرق فارق هم همینه، مرحوم آقای خویی همینجا در بحث زمان در مالا منفعت الله میگن حدیث علالیده که ما قبول نداریم به اطلاقش تمسک کنیم. خب چیکار میکنیم؟ به سیره قطعیه اقلائیه، اگر ما حدیث علالیت به عنوان اطلاق لفظی نداشته باشیم، دلیلمون سیره اقلا باشه، سیره اقلا دلیل لبی قدر متیقن داره. اون وقت از کجا معلوم اقلا در مالا مالیت لهو هم قائل به زمان باشه؟ شک کردیم تمسک به بنای اقلا نشاید. این که ما زحمت میکشیم یه اطلاق عمومی پیدا کنیم برای اینه که در موارد شک به اطلاق لفظی میشه تمسک کرد، اما به بنای اقلا که نمیشه تمسک کرد. خب دیگه حالا بریم سر وقت اونا، هر کدوم مدلول خاص داره دیگه، هر کدوم جای خاص و مدلول خاص داره. لذا حدیث علالیت در باب زمان اطلاقش بسیار راه گشاست اگه کسی قبول کنه، و اگه کسی قبول نکنه به حرج میفته در موارد مختلف. حالا ما کار نداریم، ما اون چه تحقیق کردیم میگیم به نظر ما شهرت ثابته، حالا بحث میکنیم، یه قرائن کنار هم میذاریم میگیم شهرت طبق حدیث علالیت ثابته، فهو خود جد.
ما
تو بحثای اجاره نکته ای رو گفتیم، ولو بعدنی که متزلزل شدیم نسبت به اون نکته، اونجا گفتیم تارتن مثل ابن زهره و ابن ابلیس و اینا میگن یحتج علی المخالف به قوله علیه السلام، این معلوم نیست خودش قبول نداشته باشه، تارتن اینجوری میگه یحتج علی المخالف بما روا عن النبی، ممکنه اینجا بگیم، ولو بعدن همونجا مواردی پیدا کردیم قطعا فتوا میدن طبقش، همین عبارت هم میارن یحتج علی المخالف بما روا عن النبی من انه لا ضرر ولا ضرار، بهش هم فتوا میدن. معذرت، نه یه حد قابل قبول نیست این که بگیم چون گفتن یحتج علی المخالفه این دیگه خودشون قبول ندارن، این حتما دلیل اسقاطیه. البته محتمل الامرین میشه، ممکنم گاهی اسقاطی باشه، ولی ما در نکته دوم میگیم آقا یه حرفتون نسبت به ابن ادریس هم حرف اولتونه بگید، جازم این به این که ابن ادریس بی روایت عمل کرده. لذا موارد مختلف را اشاره میکنیم، بعد میگیم اون یحتج علی المخالف به خاطر این موارد قرینه است که خودش قبول داشته. اینو چی میگید شما؟ چون اون یک بار گفته یحتج علی المخالف قبول نداشته، مواردی صریحا فتوا داده ابن جنید بر طبق روایت، علت هم منحصر است. وقت بعد میگیم آقا اینم که امام عجیب فرمودن علامه استناد نداره، علامه استناد داره، یه نکته دیگری رو اضافه میکنیم که اون خیلی مهمه، اینا رو کنار هم میگذاریم. ما میگیم شهرت ثابته، شهرت که ثابت بود مبنام اینه شهرت قدمایی جابر ظرف سند تمام میشه. برای
خودم شهرت ثابت
میشه. یه بحثی داشتیم، باز این رو اگر دوستان ارجاع بدن مراجعه بکنید، ما شهرت قدمایی رو یک سبک خاصی براش تحقیق کردیم، بحث کردیم تو اصول و تو فقه یه سبک خاصی داریم. ما میگیم شهرت قدمایی یثبت به این شکلی که قبل از شیخ مفید ما ولو یک نفر داشته باشیم به روایت عمل کرده باشیم، ثم شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن ادریس و این زمان به روایت عمل کرده باشن مخالف نداشته باشیم، کسی نگه من بی روایت عمل نمی کنم، ثم علامه عمل کرده باشه به خاطر وضع علامه کتب متوفر عنده او، انقض نکنید چرا در رجال توثیقاتش قبول نمی کنید، اون نکته خاصی داره. آمدیم تا شهید اولم گفتیم، گفتیم تا این زمان عمل کرده باشن مخالف نداشته باشه ما اطمینان به مشهور اطمینان پیدا می کنیم، مشهور طبقه این روایت. این اون نکته بود که توی مباحث اصول اشاره کردیم، تو فقه هم بعضی جا اشاره کردیم، همون رو می‌خوایم تطبیق بدیم، همون تطبیق میکنه و بعد نتیجه میگیره.
ثمره که واسه پس قضا رو هست ولی علیه خودش داره حرف میزنه، عامل که هست، خب چرا این یه بعد علیه
برای از کجا علیه خودشه؟ شاید یه کسی مال از جناب ثمره فندوس گرفته، ثمره میخواد بگه تو زامنی، قال رسول الله یادت باشه علی یده ما اخذت حتی تو عدی رد کن بیا،
یه
وقتی ببینید دیگه ما این که اگه ثابت کنید بابا حیثیت هم داشتن اینجور آدم ها، آدمی که بیاد و من یشری نفس ابتقاء مرضات الله بگه نسبت به ابن ملجمه دیگه حیثیت هم داشته که حیثیت خودش رو برباد نده، نه ببینید این احتمالات فایده نداره. شما اگه ثابت کردید جناب ثمره ابن جندب در دادگاه بوده، یک کسی در مقابلش گفته آقا این پول رو گرفتی تو ضامنی باید به من برگردونی، ثمره گفته راست میگی جناب، بله من یادم آمد پیغمبرم فرمود علی الید ما خذر حتی تو عدی، راست میگی بیای پول رو بگی، اینجا میگفتم بله بر علیه خودش حکم کرده لذا بله دیگه، این بر علیه خودش که نمیاد دروغ ببنده. از کجا؟
احتمالی که
از کجا؟ نه این احتمال شما از کجا؟ که این آقا بر خلاف مطلب خودش
یه مطلب حکومتی داشته و اگر مثلا اینجور روایتی که پیامبر اینقدر مقابله این بایستان رو تحقیرش کردن و این ها بخواد خودش نقل بکنه، اصلا جور در نمیاد.
سیزی من نقل روایت که برای چی جور در نیاد که هارون الرشید نشسته بود، او آقا اومد داشت کفتر بازی میکرد، گفت که به بابا چه کار خوبیه، پیغمبر فرمودن هر کسی که کبوتر بازی کنه فلان، هارون یه پولی در آورد زد تو سینش، بعدم رفت و مت که دروغ میگه، این میخواست کار من این بود، بساط خدا خیرت بده، بساط این بود، بساط این بود، این بدتر از اونه. یعنی کذاب بودنش وقتی ثابت شد دیگه شما چی اعتماد میکنید؟
مگر نداریم که وقتی مردم یزید رو به ماهو و یزید اون شخصیت رو شناخته علیهش قیام کردن ولی معاویه این کار رو نمیکرد، خلفای درک داشتن که ولو علکی به ظاهر نشون ندن که ما دشمن خداییم، ما
نشون ندن ما دشمن خداییم، ولی در جعل حدیث هم جناب ابو هریره شیخ المضر از محمود ابو ریه عالم بزرگ اهل سنت ثم تشیع بخونید که بلا سر اسلام آورد، که در مرعا و منظر همه بود، که حدیثم که نقل میکرد افراد میخندیدن میگفتن من کیسه که من جیبه که، جناب ابو ریه داره میگه قال رسول الله عجیب خودته یا واقعا پیغمبر بود، خودی که در مرعا و منظر بود که بله که یه مقدارم گاهی تحلیلای تاریخی هم در اجتهاد شاید دخیل باشه بعضی مواقع.